ده شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. چهارشنبه 21 خرداد 93، من حسن جعفری به اتفاق همکارانم در رادیو فردا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در این مجله شبانگاهی خبرها، گزارشها و تحلیلهای خواهید شنید از سیاست و اجتماع و ورزش و البته پیامهای شما شنوندگان عزیز. با خبرها شروع کنیم. همکارم مینا بهارمست و مرور آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی عراق میگوید نیروهای امنیتی با حملات هوایی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش را از شمال سامرا عقب راندند. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از شاهدان و پلیس عراق گزارش داده بود که نیروهای داعش در شمال سامرا با نیروهای امنیتی عراق در جنگند. سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. نیروهای داعش همکنون کنترل بخش‌های بزرگ از شهر موسل، مرکز استان نینوا، همچنین تقریب، مرکز استان صلاح الدین را در دست دارند. ترکیه میگوید در صورت صدمه دیدن اتباع ربوده شده اش توسط نیروهای داعش در موسل با آن پاسخ خواهد داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه همچنین تعداد شهروندان ربوده شده این کشور را در موسل 80 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر ترکیه و مقام های امنیتی و نظامی این کشور عصر چهارشنبه جلسه امنیتی برای بررسی موضوع تشکیل دادند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در سخنانی در بغداد گفت تروریست‌ها با استفاده از توطئه‌هایی که در داخل انجام شده توانستند موسل را اشغال کنند و ارتش با قدرت سلاح به این مسئله پایان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها نوری المالکی در سخنانی در تلویزیون گفت ما با خودعه و توطئه داخلی مواجه شدیم، وگرنه تروریست‌ها در حد و اندازه‌ای نبودند که بتوانند ارتش عراق را عقب برانند. او همچنین گفت که در ساختار ارتش بازنگری خواهد شد و یکانهایی در هر استان متشکل از نیروهای داوطلب و محلی تشکیل خواهد شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پس از پایان رایزنی‌های روز چهارشنبه با هیئت فرانسوی در ژنو گفت تبادل نظرها با هیئت فرانسوی در فضای مثبتی صورت گرفت و این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین مفید بود. در چارچوب مذاکرات دو جانبه هسته ایران با اعضای گروه 5+1 قرار است هیئت ایرانی با هیئت روسی نیز در شهر روم پایتخت ایتالیا در حاشیه نشست خلع سلاح گفتگو کند. هیئت آلمانی نیز روز یکشنبه با هیئت ایرانی در تهران به رایزنی خواهد پرداخت. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 روزهای 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. نشست دو روزه معاونان وزیران خارجه کشورهای حوزه دریای خزر از صبح چهارشنبه در رامسر در شمال ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این نشست با عنوان اجلاس ویژه گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای آماده کردن بیانیه پایانی نشست سران این کشورها برگزار می‌شود. قرار است رؤسای جمهوری ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان 7 مهر ماه در آستاراخان روسیه تشکیل جلسه دهند. این کشورها سال‌هاست که بر سر تعیین رژیم حقوقی این دریا مذاکره می‌کنند. روسیه، قزاقستان و آذربایجان چند سال پیش بر سر تقسیم بستر این دریا به توافق رسیدند، اما ایران و ترکمنستان با آن مخالفت کردند. و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ریاست هیئت ایرانی را در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در عربستان مرتضی سرمدی قائم مقام محمد جواد ظریف وزیر خارجه بر عهده خواهد داشت. قرار است این اجلاس در روزهای 28 و 29 خرداد در جده برگزار شود. خانم افخم افزود که آقای ظریف به دلیل همزمانی اجلاس جده با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین نمیتواند به جده برود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما ببینیم چه داریم برای این مجله شبانگاهی. مروری خواهیم کرد بر آخرین تحولات عراق. برای پاسخ به این پرسش که در عراق چه می‌گذرد، پای صحبت‌های چند کارشناس خواهیم نشست.
به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس یه مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه.
دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده.
جانشین فرمانده سپاه میگوید سپاه در پی سهم خواهی از دولت نیست. در این باره هم گزارش خواهید شنید. وضعیت دریچه ارومیه و تظاهراتی که در تبریز و ارومیه برپا شد موضوع گزارش بعدی ما این خواهد بود و گزارش ها و مطالبی دیگر و البته پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان عزیز. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تحولات غرب عراق همچنان در صدر اخبار جهان است و هر لحظه خبرهای تازه از فعالیت‌های داعش، گروه منشعب از القاعده مخابره می‌شود. برای مرور آخرین خبرهای عراق همکارم بابک غفوری‌آذر که رویدادهای عراق رو دنبال کرده، اینجا در استودیو در کنار منه. بابک، ممکنه در همین اول کار برای شنوندگان بگی که آخرین تحولات چیا بوده؟
سلام هستم و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خب تحولاتی که بخشیشو در خبرها هم شنیدید، آخرین نقطه مرکزیش به اینجا میرسه که درگیری‌ها به 110 کیلومتری شمال بغداد رسیده، جایی که نیروهای داعش امروز تلاش کردند که بتونن وارد شهر سامرا بشن، شهری که در شمال بغداد واقع هستش و به نوعی مرز ورودی از شمال به بغداد هست. در اونجا متوقف شدن و فعلا نیروهای ارتش عراق تونستن که این منطقه رو حفظ کنن، البته با کمک نیروی هوایی که امروز اعلام شد که نیروی هوایی ارتش عراق سرانجام وارد شده و حملاتی رو علیه نیروهای داعش انجام داده و فعلا در این منطقه متوقف هستن. ولی خب میزان پیشروی که امروز نیروهای داعش داشتند در نوع خود جالب توجه و اینکه به 110 کیلومتری به شمال بغداد رسیدن در صدر همه خبرها و تحلیل‌ها قرار داره.
بابک، پیش از اینکه به این نقطه از نزدیکی پایتخت عراق برسند، خبرهای قبلی این بود که موصل، کل استان نینوا و تا نزدیکی‌های کرکوک و برخی از شهرهای میانی رو تصرف کرد. الان در این لحظه هیچ تصویری هستش که چه بخش‌هایی از خاک عراق در دست گروه داعش هست؟
از میزان کلی، به دلیل اینکه خب منطقه‌ای از شهرها ممکنه به تصرف داعش در اومده باشه، اما در اطراف و پیرامونش همچنان نیروهای دولت عراق تونسته باشن کنترل رو در اختیار داشته باشن. اما نقشه‌ای که امروز خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی از میزان مناطق در اختیار داعش مخابره می‌کردن، منطقه قابل توجهی بود با توجه به اینکه این خبرگزاری‌ها مناطق در اختیار داعش در خاک سوریه رو هم محاسبه می‌کردن. در واقع میشه گفتش که یک کشور قابل توجهی الان داعش تونسته تشکیل بده با ضمیمه کردن مناطق مختلفی در خاک سوریه و در خاک عراق، و قلمرو داعش هم اکنون میشه گفتی دو کشور سوریه و عراق رو در پی گرفته و به نوعی میشه گفتش که به اون عنوان خود این گروه هم رسیده شده، یک دولتی میشه گفت که بین عراق و منطقه که حالا به نام شام شناخته میشه در اختیار این گروه قرار گرفته. در این ساعت‌های اخیر ترکیه خیلی داره واکنش نشون میده. جلسات اضطراری که کابینه ترکیه با فرماندهان ارتش و فرماندهان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تشکیل داده قابل توجه. همین لحظات پیش ترکیه از ناتو درخواست نشست برگزاری نشست فوق‌العاده کرد. ترکیه عضو ناتو هستش و میتونه این درخواست داشته باشه. پیرامون این تحولات میدونیم که 80 شهروند ترکیه هم اکنون در گروگان نیروهای داعش قرار دارن، 49 کارمند کنسولگری ترکیه که در موصل اسیر شدن و 31 راننده کامیونی که به صورت ترانزیتی فعالیت می‌کردن و داعش این نیروها را اسیر کرده. وزیر خارجه ترکیه امروز هشدار شدید و لحنی داد به نیروهای داعش که نخوان توانایی ارتش ترکیه را بیازمایند و هشدار داد که به سلامتی این افراد اگر آسیبی وارد بشه ترکیه این رو به شدت پاسخ خواهد داد. و باید اشاره کنیم به سقوط امروز شهر تکرید که دومین مرکز استانی بود که داعش تونستش در روزهای اخیر به دست بگیره.
سپاسگزارم از بابک. بابک غفوری‌آذر که به استودیو اومد و خلاصه ای از آخرین تحولات عراق رو برامون گفت و در گزارش بعدی هم باز هم بابک به طور مفصل نظر چند کارشناس و تحلیلگر رو در مورد این تحولات جویا شده.
پیشروی شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی شام و عراق در حالی ادامه دارد که به تدریج گمانه‌زنی ها درباره تأثیرات این اتفاق بر منافع و سیاست های جمهوری اسلامی در همسایه شرقیش در حال افزایش است. ایران از حامیان اصلی دولت نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق محسوب می شود و گروه داعش نیز جمهوری اسلامی را از دشمنان اصلیش می داند. این اختلاف مواضع در تحولات سوریه به شکل پررنگتری در جریان است و به این ترتیب حساسیت های مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در عراق قابل پیش بینی است. از جمله روز چهارشنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات شبه نظامیان داعش به شهر موسل ابراز امیدواری کرد که به گفته او اقدام مشترک ارتش، نیروهای امنیتی و مردم عراق در مقابله با تروریست‌ها امنیت و آرامش را به مناطق مورد هجوم بازگرداند. حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره تأثیر تحولات اخیر عراق بر منافع جمهوری اسلامی میگوید
ناامن‌تر شدن عراق و به اصطلاح بی‌ثبات‌تر شدن عراق لزوماً به سود جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که دولتی که در بغداد سر کار دولتی متحد با جمهوری اسلامی، اگر این دولت بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیره خب اتفاق خوشی نیست برای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه بخشی از کمک‌ها اقدامات تأمیناتی جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هم از طریق همین خاک عراق یا فضای عراق انجام می‌شده. اینها همه مثلا به نوعی آسیب و ضرر، اگر بیش از پیش این دولت مستقر در بغداد تضعیف بشه از طریق این حملاتی که امروز داره میشه، ضمن اینکه خب به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس یه مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه و در عرصه داخلی هم همونطور که گفته شد یه مقدار راه انسجام همه گروه ها و توایف و اقلیت های مذهبی رو در پیش بگیره، نه اینی که به اصطلاح اون جنبه شیعه‌گری یا اتحاد با تهران رو بخواد عمده بکنه.
با این همه برخی تحلیلگران تحولات فعلی در عراق را به طور کامل به ضرر جمهوری اسلامی نمی‌دانند. از جمله حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب که می‌گوید تحولات اخیر باعث متحد شدن نیروهای مخالف پیرامون دولت نوری المالکی می‌شود.
جمهوری اسلامی در پی حاکم کردن آقای مهدی در عراق و این تحولاتی که صورت گرفته نیروهای ضد داعش و ضد القاعده را با آقای مالکی متحد میکنه. منتها باید دید که آقای مالکی چقدر توانایی داره که این مناطق رو پس بگیره، به خصوص که تمام مناطقی که الان تصرف شده اینها مشرف بر صحرای غربی عراق هستن و یه مقداری از لحاظ جنگ با این چریکای القاعده و داعش برای آقای مالکی مشکل، ضمن اینکه دو نیروی اساسی در شهرها اعلام بی‌طرفی میکنن، یکی عشایری هستن که افراد و رهبران داعش برای اونها پیام میدن و از اونها میخوان که اعلام بی‌طرفی کنن، و دوم پلیسی که در شهرها وجود داره. فشار برای آقای مالکی خیلی زیاد میشه. حالا جمهوری اسلامی اینجا احتمالاً به نفع آقای مالکی آمادگی خودش رو برای دخالت اعلام میکنه، منتها این دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
در واکنش دیگر از سمت مقامات جمهوری اسلامی به تحولات عراق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش در عراق را زنگ خطری برای امنیت منطقه و نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی دانست. در ادامه چنین اظهاراتی برخی تحلیلگران احتمال دخالت عملی ایران در تحولات عراق را بعید نمی‌دانند و می‌گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود مانند سوریه در عراق نیز به حمایت علنی از دولت نوری المالکی بپردازد. همنه سیدی کارشناس مسائل بین‌المللی و آشنا به تحولات کردستان عراق از جمله حامیان این نظریه است.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده. ایران میشه گفت هم در کردستان عراق نفوذی داشت، هم در دولت مرکزی، در مناطق شیعه نشین، در مناطق جنوبی و بصره شرایط ایدئالی داشت ایران و تصور نمیشه که ایران خواستار تغییر شرایط باشه. ایران میخواست که این شرایط حفظ بشه یا حداقل یکم بهتر بشه شرایطش، و به نظر من برای ایران استثنا در این مقطع امنیت عراق مهمه و فکر میکنم که مقامات ایرانی هست و بتونن گزینه‌هایی رو آماده داشته باشن که به صورت عملی به حمایت از دولت نوری مالکی رو حدازن.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با پیشروی نیروهای داعش در عراق از اتخاذ تدابیر امنیتی و تقویت مرزهای ایران خبر دادند. در این باره علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور ایران گفته است ما نمیتوانیم منتظر وقوع حادثه باشیم، لذا اقدامات پیشگیری را دنبال و اجرایی میکنیم.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بسپاریم. بشنویم صدای چند تن از شنوندگان رو.
میگم آقای سید علی خامنه ای، دولت شیعه المالکی پسر خوانده در عراق به خطر افتاده، چرا کمک نمیفرسته مثل سوریه؟
میخواستم بگم که ملت‌های منطقه خوب به خاطر دارن که چندی قبل چقدر سال ایران و عراق از اصرار داشتن بر رفتن آمریکایی‌ها از عراق، خواب نتیجه اون را ببینند.
آقای نوری مالکی هم بعد از آقای بشار اسد جایگاه خاصی در دل حکومت جمهوری اسلامی داره و بیم آن میره که مجدداً دولت جمهوری اسلامی با پول مردم ایران که واقعاً در این شرایط نیازمند هستن خودشون مجدداً شروع کنه به کمک به آقای مالکی. واقعاً این انتظار هست، چون به هر حال ایشون هم روابط بسیار محکم و قرصی داره و کاملاً گوش به فرمان جمهوری اسلامیه.
بیدار هر که گشت در ایران رود بدار، بیدار و زندگانی بیدارم آرزوست.
با توجه به گفته‌های آقای عراقی که امروز ما شنیدیم، روند مذاکرات با آمریکا مثبت بوده و این بسیار باعث خوشحالی ما شد و ما درخواست داریم از دولت آقای روحانی که روند مذاکرات را پیش ببرد با غرب، که ما خواهان صلح با غرب هستیم و به حرفه های مصبا و افراطونی امثالی توجه نکنند.
جناب آقای اژه‌ای که همیشه فکر و ذکرشون فتنه است و برخورد با بدحجابی و غیره، این سکوتشون در برابر این نوار سردار جعفری این مسئله رو نشون میده که واقعا درسته و همینطوره، چون اگر غیر از این بود ایشون مسئولیت و این رو داشتن که به عنوان نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور، همون اتهامات کلیشه‌ای رو که به موجب اون تا حالا هزاران نفر از هستی و زندگی ساقط کرده، میتونستن این مسئولین این نوار هم تحت تعقیب قرار بدن. بنابراین بی تفاوتی و سکوتشون به نوعی نشون میده که بعد همینطور بوده، ما همین کارا رو هم میکنیم، شما هم بدونین هیچ کاری هم ازتون ساخته نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان. یادآوری می‌کنم پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و این رسانه صرفاً بنابر وظیفه ذاتی خودش، گردش آزاد اطلاعات، این پیام‌ها رو پخش می‌کنه. اما بشنویم گزارش دیگر رو. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی گفته سپاه مکمل دولت است و در پی سهم خواهی از قدرت نیست. در همین حال روز چهارشنبه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هم از آنچه که دخالت سپاه در وزارت اطلاعات و اقتصاد خواند انتقاد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که هدف این نیرو سهم خواهی از قدرت نیست و دولت و سپاه می توانند مکمل یکدیگر باشند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در گفتگو با سایت خبری جامع جمع آنلاین گفت دولت در نگاه سپاه یک رکن نظام است و به همین علت سپاه از دولت حمایت می کند. این اظهارات در حالی است که روز سه‌شنبه هفته جاری علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه از موضع‌گیری‌های رسانه‌های نزدیک به این نیرو در قبال دولت انتقاد کرده است. پیش از اون نیز در اظهارات کم سابقه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی خواسته بود تا رویکرد انتقادیشان را نسبت به دولت تغییر دهند. اما در کنار این اظهارات شاید گفته‌های چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات که گفته بود آیت الله خامنه‌ای برخی از مسئولان این رسانه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر جدی داده بتواند زوایای بیشتری را درباره اظهارات اخیر مسئولان ارشد سپاه پاسداران روشن کند. همزمان پایگاه خبری امید روز چهارشنبه گزارشی را از سخنان تازه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که او بار دیگر از دخالت سپاه پاسداران در مسائل سیاسی کشور انتقاد کرده است. طبق این گزارش آقای مطهری گفته است که سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند و تنها این مجلس است که میتواند از وزیر اطلاعات سوال کند، ولی سپاه نمیتواند. این نماینده اصولگرا همچنین درباره ورود سپاه به مسائل اقتصادی انتقاد کرده است. این اظهارات در حالی است که حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، در گفتگوی خود با جامع جمع آنلاین در این باره گفته است که سپاه یک استعداد فوق‌العاده در مسائل اقتصادی دارد و می‌تواند در شرایط تحریم جایگزین بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های خارجی شود. در چند سال گذشته پیمانکار بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عظیم اقتصادی در ایران سپاه پاسداران بوده است.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید از گفته‌های اخیر حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهید.
به رادیو فردا گوش میدهید و سپاسگزاریم که این رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و فراموش نکنید سری هم به وبسایت ما بزنید تا خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر و جزئی‌تر از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما هست که میتونید علاوه بر خوندن گزارش‌ها و مطالب، دیدگاه‌ها و نظرات خودتون هم در پای اون گزارش‌ها درج بکنید. اما سری بزنیم به دریاچه ارومیه و تظاهراتی که بنابر برخی گزارش‌ها امروز در دو شهر ایران، تبریز و ارومیه، در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه برگزار شده. گزارش‌های ضد و نقیضی درباره این تظاهرات منتشر شده، در حالی که برخی گزارش‌ها حاکیه که دهاتن از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه در این دو شهر، شهرهای تبریز و ارومیه، بازداشت شدند. برخی دیگه از سایت‌ها گفتند اصلا چنین تظاهراتی روی نداده. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسین قویمی.
به گزارش برخی سایت‌های محلی و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه تظاهراتی در شهرهای ارومیه و تبریز برگزار شد که با مداخله نیروهای امنیتی و ضرب و شتم و بازداشت شماری از معترضان مواجه شد. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در ارومیه را تایید کرده است. او که خود نیز در راه بازگشت با خودروی شخصی از ارومیه به خوی در فلکه مدرس توسط نیروهای امنیتی به مدت 2 ساعت متوقف و مورد بازجویی قرار گرفته بود، گفت که این نیروها اکثراً بعد از بررسی شماره پلاک برخی ماشین‌ها را متوقف و از رانندگان بازجویی می‌کردند. شمار کل بازداشت شدگان در تظاهرات دوشنبه ارومیه و سه‌شنبه تبریز دقیقاً معلوم نیست، اما برخی سایت‌ها آمار مختلفی از 30 تا 40 نفر گزارش کردند و اسامی بیش از 10 نفر از بازداشتی‌ها تا کنون منتشر شده است. رادیو فردا هنوز قادر به تایید اسامی و تعداد بازداشت یا آزاد شدگان نیست. طی سالهای گذشته همسال فراخوان‌هایی توسط فعالین مدنی و محیط زیست استان برای برگزاری تظاهرات و اعتراض نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه انجام می‌شود که در هر مورد با واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی، بازداشت معترضان و در برخی موارد ضرب و شتم و حتی محکومیت به جریمه و زندان آنها منجر می‌شود. به تازگی دوباره فراخوان‌هایی نسبت به گذشت 1 سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و عدم تغییر رویه خشک شدن دریاچه ارومیه در سایت‌های محلی و حقوق بشری منتشر شده بود. حسن روحانی یک سال پیش احیای دریاچه ارومیه را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرده بود. این در حالی است که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس 14 اردیبهشت ماه اعلام کرد که دولت هنوز هیچ کاری برای دریاچه ارومیه انجام نداده است. او گفت هنوز هیچ خبری از تشکیل کارگروه و برنامه‌های اجرایی برای احیای دریاچه ارومیه نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد تنها 6% از آب دریاچه ارومیه باقی مانده است. او همچنین از فلج شدن کشاورزی و دامداری منطقه با مرگ دریاچه ارومیه خبر داد. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از قول کیومرس دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان از تصویب 3000 میلیارد ریال اعتبار امسال برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد. خبرگزاری ایرنا نیز چهارشنبه گزارش داد که تا 10 روز آینده دومین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه در حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. نخستین جلسه این ستاد در اردیبهشت ماه برگزار شده بود.
گزارش حسین قویمی را می شنیدید، اما الان سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. سیوسپول نام یک فیلم سینمایی آلمانی است که نقش اول اون رو رامین یزدانی ایفا کرده. شهرام میریان از رادیو فردا درباره این فیلم و همینطور جوایزی که به این فیلم تعلق گرفته بیشتر می گوید.
Erst haben sie mir im Gefängnis die Hände gebrochen.
Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meiner Tochter.
فیلم سینمایی سیوسپول ساخته یک کارگردان 47 ساله آلمانی هنریک پشل است که در آن به داستان پرماجرای یک پدر اصفهانی در جستجوی دختر فراریش در اسپانیا پرداخته. رامین یزدانی نقش این پدر را بازی کرده و در گفتگو با ما ابتدا از فعالیت‌های حرفه‌ای خود در سینما و تئاتر آلمان گفته.
در سال 1985 وارد آلمان شدم و قبلا در امریکا تحصیلات بازیگری داشتم و از سال 1986 با کانال یک آلمان در واقع شروع کردم بازی در فیلم‌های تلویزیونی رو و بعد به تدریج کار من بیشتر شد. در 28 سال اخیر لیستی که در سایت من هست 90 فیلم ثبت شده، فیلم‌های کوتاه بلند سینمایی تلویزیونی هست، به اضافه اینکه تعداد زیادی کار تئاتر هم کردم تو این سال‌ها.
رامین یزدانی در فیلم سینمایی سیوسپول در نقش شخصیت اصلی فیلم به نام پرویز کریمپور، انسانی از نظر جسمی مریض و بیمار اما سرشار از امید به زندگی ظاهر شده. آقای یزدانی در ادامه گفتگو با رادیو فردا نگاهی هم به درون مایه فیلم سیوسپول انداخته.
سیوسپول در اسپانیا فیلم برداری شد که من نقش اول فیلم رو بازی میکنم. داستان زندگی فردی است به نام پرویز کریمپور که در حوادث سالهای پیش ایران دخترش مجبور میشه از ایران خارج بشه. کارت پستالی میاد که در مادرید زندگی میکنه. در نتیجه پرویز به صورت غیر قانونی وارد اروپا میشه، وارد اسپانیا میشه و از اسپانیا وارد محله لب پیاس مادرید میشه تا اونجا به دنبال دخترش بگرده. یک دراما هست و فیلم به صورت رود مووی یعنی فیلم جاده‌ای تهیه شده. من در سیوسپول 7 زبان صحبت میکنم: عربی، فارسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، انگلیسی و غیره، به خاطر اینکه منطقه‌ای که وارد مادرید میشه منطقه مهاجرنشینای مختلفی هستش. منطقه‌ای هستش در مادرید که بیش از 500 هزار نفر انسان‌های از سایر کشورهای دنیا زندگی میکنن. پرویز کریمپور در واقع به دنبال دخترش میخواد راهی ایتالیا بشه، برای اینکه دخترش از اسپانیا ازدواج کرده رفته به سمت ایتالیا و چون مریض هست در نتیجه نمیتونه این سفر رو به پایان برسونه. سیوسپول بیش از 18 فستیوال تا کنون نشون داده شده و در حال نمایش در فستیوال‌های مختلف هست. هنوز زمان نمایش عمومیش در اروپا مشخص نیست.
فیلم سیوسپول اگرچه هنوز معلوم نیست چه زمانی در آلمان و یا دیگر کشورهای دنیا اکران عمومی شود، با این حال اما این فیلم تا کنون از چند جشنواره جایزه دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه بزرگ فستیوال فیلم در آریزونا است. سیوسپول قرار است 7 تیر ماه در جشنواره فیلادلفیا هم به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و از شما دعوت میکنم تا ساعت 23 نیم ساعت دیگه که بخش خبری بعدی ما شروع میشه شنونده نغمات محلی باشید. حسن جعفری هستم. شب خوش و روزگار به کام.